بسم الله الرحمن الرحیم. همچون که اصداری فرمودید، ما در ایام محرم در بحث پنجشنبه ها لزوم و ضرورت عزاداری ایامه عذاب سید الشهدا رو مطرح کردیم و اینکه این عزاداری ارکان و مؤلفه هایی داره. یکی از مؤلفه هاش اشک، یکیش روزه خواندن، یکیش سیاه پوشی است، یکیش سینه زدن، یکیش اطعام دادنه. همه اینا جز مؤلفه های اقامه عزاست.
بله.
و در جلسات عرض کردیم که همه اینا مستنده، اینجور نیست که ما به دلخواه خودمون داریم این کار رو میکنیم. نه، اولا اقامه عزا دستوره و مطالبه رهبران آسمانی ماست. ثانیاً برای هر یک از این مؤلفه ها ما در واقع مستند داریم، دلیل داریم، اونجوریست که همینطور وارد بشیم و اما بیان کردیم. در مورد اشک گریه کردن، این نکته میمونه که ما تمام در اشک رو گفتیم که این که چه کسانی برای امام حسین گریه کردن، قبل از واقعه امام حسین گریه کردن، همه اینا بیان شد، آثارش بیان شد. حالا بخواهم اینو بگیم، چرا اینقدر اشک برای امام حسین اهتمام بهش شده؟ میخوایم اینو بیان بکنیم.
برای از اینکه اهتمام شده چیه؟
یعنی اینکه اینقدر به ما گفتن گریه کنیم.
آها. سفارش کردن.
گریه کردن رو اینقدر خود موضوع، خود گریه کردن یه موضوعه.
درست.
چرا اینقدر به ما گفتن گریه کنیم؟ خب ما البته این به این معنا نیست که ما نفی بکنیم مثلا فسق مطالعه در مثلا فسق سیره سید الشهدا را، اما ما بیشتر این رو بودن. خب این چیه؟ مسئله چه مطلبی هست؟ ببینید، یک عبارت سید الشهدا دارد و اون که حل من ناصر ینصرانی، این در مقطعی میگه که هیچ کس نیست، به حسب ظاهر هیچ رزمنده نیست، هیچ رزمنده نیست. بعد خود امام یه نکته رو بیان میکنن، و من نصرنا به نفسهی. بخوام انواع نصرت رو بشنویم.
بله.
و من نصرنا به نفسهی فیکون معنا فی درجات العالیه من الجنان. کسی که با جانش ما رو یاری کنه، شمشیر دستش بگیره، نظیر اون عزیزانی که در روز عاشورای 61-72 نفر شمشیر گرفتن و جانشون رو فدا سید الشهدا کردن، اینها در درجات عالیه از بهشت هستن همراه با سید الشهدا. بعد امام میفهمه فقط اخبرن جدی ان ولدی الحسین یقتل به تف کربلا وحیدن اتشانا. جدم خبر داد که فرزندم حسین در سرزمین کربلا در حالی که تنهاست و با لب تشنه است شهید خواهد شد. حالا فمن نصره، فقط نصرنی، کسی که او رو یاری کنه من یاری کرده، 61 کجا 11 کجا. و نصر ولده القائم، فرزندش قائم رو یاری کرده. و من نصرنا باللسانه، و کسی که کمک کند ما را به زبانش، فانه فی حزبنا فی القیامه، اونم در طایفه ما هست در روز قیامت. پس نصرت، نصرت به جان است، به نفسه، و نصرت، نصرت به زبان است. سؤال، نصرت به زبان چیه؟ یاری کردن با زبان سید الشهدارا چگونه است؟
همین کاری که شما میکنید، دفاع از حق و حقوق اهل بیت.
حالا ببینیم همینه یا اینکه یه مطلب دیگه هم کنارش در میاد.
بله.
دعبل خزائی، شاعر، شاعر اهل بیت، محضر حضرت رضا شرفیاب میشه. حضرت وقتی اورونه تمامت در مقابل دعبل نیستن. بعد میفهمم مرحبا بک یا دعبل، مرحبا بک، خوش آمدی، خوش آمدی، مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانه، خوش آمد اون کسی که با دستش و زبانش ما را یاری میکنه. بعد فرمود یا دعبل ارسل حسین، برای حسین مرسیه بگو، فانت ناصرنا. نصرت زبانی برای عزت سید الشهدا، فمن نصرنا بلسانه، حضرت رضا علیه السلام، فانت ناصرنا بلسانه، ارسل حسین. مسیح بخوان بر حسین. پس یکی از مظاهر یاری روزخانی است آیانی که این منصب رو دارن حواستون جمع باشه که منصب منصب یاوری سید و شهده هست، چیز پایین نیست. یکی دیگه از مصادق نصرت ببینیم چیه، در فرمایش حضرت امام زمان علیه السلام، وجود ناظرین حضرت حجت، بیان مبارکشون اینه: جد بزرگوار، فلئن اخرتن دهور، اگر روزگار من رو به تأخیر انداخت، و آغنی ان نصرت کل مقدور، و تقدیر مرا از یاری کردن به جان تو دور کرد، ولم اکن لمن حاربک محاربن و لمن نسب لک عداوت مناسب، نتوانستم با اونهایی که در معرکه جنگ در علیه تو دارن مبارزه میکنن بیستم، حالا که نتوانستم این کار را بکنم، نشد که این کار را بکنم، فافا تفریع فلعندوبن نکه، پس به جای اون مجاهده در عرض به حضورتون معرکه، فلعندوبن نکه، بر تو گریه می کنم سباهن و مساعا، ولعبکین علیک بدلت دمودما، و به جای عشق چشم خون جاری می کنم. بنابراین حضرت می فرمان به این که گریه کردن بدل است از یاری کردن، یعنی یاری کردن با شمشیر، این خودش نوعی نصرته، این خودش نوعی یاری کردنه. به همین دلیل در حدیث ما داریم، در همون حدیث قدسی که به جناب موسی علیه السلام حضرت حق فرمود به 10 خصوصیت من امت پیامبر عظیم و شأن اسلام رو بر سایر امم بالاتر بردم، یکیش بحث عاشوراست. بعد اونجا خداوند می فرماید ما من رجلن او امراتن سال دم او عینیه فی یوم عاشورا و غیرهی قطرتن واحده الا و کتبت له اجرم مع شهید. حضرت حق به موسی میفرماید این زن و مردی نیست که در روز عاشورا و غیر عاشورا بر مصائب حسین گریه کنه، سال دم عشق جاری بشود، ولو یه قطره جاری بشود، الا و اینکه من می نویسم برای او اجر 100 شهید. چرا میگه اجر 100 شهید؟ میگه یه قطره اشک بریزی معادل 100 اجر 100 تا شهید می نویسم.
چرا؟
نمیگه مثلا فرض کن حج برات می نویسم، نمیگه مثلا، برای اینکه در واقع میخواد ما رو متوجه این معنا بکنه خود عشق نوعی یاری کردن و بدل از اون یاری کردن در چیه؟ در اون معرکه جنگ. در معرکه جنگ هر کسی که به شهادت رسید شهید شد، حالا تو هم که گریه میکنی ثواب اون شهید، نه اون شهید رو، ثواب شهادت رو میبری. بنابراین بخواد به ما بگی که عشق جاری کردن خودش یاری کردنه. پس احتمام ورزیدن به عشق بر سید الشهدا در واقع به نوعی یاری دادن سید الشهدا است. در زیارت امام حسین در ماه رجب و شعبان، در نیمه ماه رجب و شعبان، شما این عبارت رو دارید: لبنک داعی الله ان کان لم یجب ک بدنی ان دست استسقائک استغاثتک، اگر من نتوانستم داعی الله دعوت کننده به سوی خدا اون زمانی که تو طلب کردی کمک را و من به بدنم نتوانستم تو رو کمک بکنم، فقط اجابک، الان اجابت میکند، قلبم، سمعم، بصرم، به سمع و بصر و قلبم، یعنی هر کدوم اینها یک مسئولیتی دارن و هر کدوم از اینها اگر از مسئولیتشون عهده مسئولیتشون بر بیاین در واقع نوعی یاری کردن حضرت سید الشهدا است. پس عشق ریختن کمک کردن به سید الشهدا است، اساسا عشق ریختن کمک کردن است. حالا در قصه در جریان امیرالمومنین علی علیه السلام، وجود ناظرین از صدیقه طاهره به سه شکل از امیرالمومنین دفاع میکنه، دفاع عشق ریختن دفاع کردنه، به سه شکل دفاع میکنه. شکل اول، شهادتشون یعنی بین در و دیوار قرار گرفتن. شکل دوم مهاجه فرنگی است، یعنی خطبه فدک میخونه، به دستگاه خلافت میره. حضرت زهرا سلام الله علیها از ادله مختلف احتجاج برای حقانیت علی ابن ابی طالب میکنه. و سومین کاری که میکنه اینه که مردم اومدن به علی ابن ابی طالب گفتن آقا خانم بگید که ما از گریه های ایشان به عذابیم. عذاب نه اینکه گریه از صدیق طاهر صداش داره ادب، چون بلند که گریه میکردن، گریه از صدیق طاهر وجدان اونها رو داره در واقع تحریک میکنه، عذاب وجدان گرفتن، نمیتوان اینو تحمل بکنن.
اینو متوجه میشن،
متوجه شدن که میگن آقا اون یارو گه و حالا یه دقیقه ما آرامش داشته باشیم، اینقدر به خودمون نهیب نزنیم، چرا دست از سر علی برداشتیم. این ادغام نادش و حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه رفتن بیرون از شهر مدینه گریه کردن. یه روز که برگشتن همراه دو فرزند بزرگوارشون، امیرالمومنین دیدن که چهره آفتاب خورده و سوخته است. پرسیدن که چرا بسارن، چه اتفاق افتاده؟ گفتن ما وقتی میرفتیم در اون منطقه گریه میکردیم، یه درختی بود زیر اون درخت میشستیم گریه میکردیم، امروز اون درخت رو قطع کردن. حضرت نفرمود که خب دیگه ولش کنید، نمیخواد این کارو بکنید، بلکه رفتن اونجا یه اتاق درست کردن به نام بیت الاحزان، یعنی یکی از راه‌های یاری رساندن به مظلوم گریه کردن بر او ازش. و این رو ما در سیره از صدیقه طاهر نسبت به امیرالمومنین به وضوح می‌بینیم. از دمید گریه دیگه کارهای مثلا فرض کنید نه فایده، نه درخت رو قطع کردن، یه اتاق درست کردن، یه معمن درست کردن که این کار اتفاق بیفته. بنابراین گریه کردن یاری کردنه. و آخرین حرفی که می‌زنم فرمایش از صادق علیه السلامه، ما من باکن یا بکیه، هیچ گریه کننده این نیست بر حسین ابن علی، الا قد وصل فاطمه وسعدها علی، مگر اینکه او گریه او بر امام حسین احسان است به حضرت صدیقه و یاری کردن حضرت زهراست. و وصل رسول الله، یاری کرد، احسان کردن به حضرت رسول است. و ادا حقنا، ادای حق ماست. پس گریه کردن ادای حق است، ادای حق اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، این از حقنا، همه ما حق دارن میگردن، ما میخوایم حق را ادا بکنیم، ادای حق واجبه، لازم گریه کنیم. دو، عرض با حضورتون که صله و احسان است به وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره و حضرت رسول گرامی. سه، خودش یه نوع یاری کردنه، فلان دوبن نهلیک. البته اینی که من عرض کردم هیچ منافاتی نداره که ما عرض با حضورتون برویم
اندیشه کنیم.
بله، هیچ منافاتی نداره، کما اینکه اولین گام انس با قرآن خواندن قرآنه، و بعد تدبر در قرآنه، و بعد عمل به قرآنه. اینا هیچ کدومش با هم منافات نداره. و گریه جایگاهش جایگاه نصرت و یاریست. بکنم بحث بیلیه رو دیگه
میتونیم جمعش بکنیم. فقط این نکته که در مورد عزای سید شهدا هم دل باید بسوزه و هم معرفت باید به واسطه اندیشیدن و تفکر در مورد.
طبیعیه دیگه، طبیعیه قضیه هستش دیگه. ببینید
حالا اگر به یک کدوم از اینها ما گرایش پیدا بکنیم و یکی دیگر را رها بکنیم چه اتفاقی
میفته؟ خب این به همون میزان آدم رشد میکنه دیگه. حضرت فرمودند که به امیرالمومنین فرمودند که تو حکم سوره توحید رو داری، هر کی یه دونه بخونه ثواب یک سوم، هر کی دو بار بخونه ثواب دو سوم، هر کی سه بار توحید بخونه سوابه. هر کسی به تو ارادت داشته باشد در مرتبه لفظ یک سوم ایمانشه، لفظ و قلب دو سوم ایمانشه، لفظ و قلب و عمل تمام ایمانه. یعنی مرتبه در واقع یک مقوله تشکیکیه دیگه. گریه اهمیت داره اما همه مطلب نیست. گریه اهمیت داره اما همه مطلب نیست. باید حسینی شد، راهش از گریه کردنه، اما توقف نه.
برعکس افرادی که میگن که آقا ما ضرورتی به هیئت رفتن و مثلا شرکت در مجالس نمی‌بینیم، میشینیم تو خونه و مثلا
محرومیت دیگه،
کتابمون رو مثلا میخونیم در مورد امام حسین، این همه کتاب تألیف شده، شروع میکنیم اینها رو خوندن.
وقتی امام صادق علیه السلام فرمود اداء حق ما از این راه، میگه امام صادق دیگه خودش در باب علم و عالم و تعلیم و همه این حرفا فرمایشات عالی داره که در واقع نظیرش در هیچ مکتبی پیدا نمیشه، مگه نمیدواند بگد که چه کار بکنید. خب وقتی این کار داره میگه، خب یعنی این کار مهمه، گرچه ما شاید نتوانیم حکمت این مطلب و باطن این مطلب رو در بیاریم. خب ما خیلی چیزها رو نمیدونیم، ما باید هفت دور دور خونه خدا بچرخیم. چرا حالا هفت دور، هشت دور بچرخیم؟ چرا مثلا باید طرف راست و طرف چپ و محاذی قرار بگیریم؟ اینا یک ریزکاریانست که بر اساس حکمت الهی و یک منطق عقلایی که ما نمیفهمیم، عقل معنی حضرت عقل، معنی در واقع عقل بشر، ما نمیفهمیم. اما اون چی که ما از فرمایشات معصومین به دست آوردیم، گریه کردن یاری کردن است، به همین جهتی که به ما دستور این معنا رو دادن.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم استاد.
خواهش می‌کنم
یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم، بعد میاییم و در رابطه با زیارت رفتن امام حسین علیه السلام صحبت میکنیم. وقتتون بخیر باشه سروران ارجمند. بینندگان آفتاب شرقی شبکه یک، یک جمله ای را از حضرت امام رحمت الله علیه خوندم، به نظر اومد که با موضوعی که دقایق پیش مطرح شد مناسبت داره. امام 31 خرداد سال 61 فرمودند که چنانچه واقعا بفهمند و بفهمانند که مسئله چه هست و این عزاداری برای چیست و این گریه برای چه اینقدر اجر و ارج پیدا کرده و چرا اینقدر پیش خدا اجر دارد، آن وقت ما را ملت گریه نمی گویند، ما را ملت حماسه می خوانند. خیلی عجیبه این جمله.
فکر می‌کنم فرمایش ناظر به همین نصرت و یاری است گریه کردن. ولی یه نکته رو حالا جناب آقای سلجو من عرض بکنم که ببینید، ما یه نماز فقهی داریم، درسته؟
بله.
که میخوانیم و بر اساس اون شرایطی است که در رساله ها آمده. این نمازی که ما بخونیم بری و ذمه، درست شد؟
یعنی خدا دیگه تکلیفی به گردنش
تکلیف
نداریم دیگه ما.
ولی وقتی هدف نماز اینه که از صلات و معراج المومن، اقم صلات لذکر، یاد من باشیم، وقت شما ببینید که شرایط این صلات با صلات فقهی کاملا متفاوته. این صلاتی که منو بخواد به اقامه ذکر بکشونه باید تنها عن الفحشاء و المنکر باشه، یعنی آدم نمازخون نه دروغگو باشه. آدم نمازخون مسئولیت های اجتماعیشو باید درست انجام بده. آدم نمازخون نه ظالم باشه، چون تنها عن الفحشاء و المنکر. بله، نماز با فحشاء و منکر ممکنه جمع بشه، میشه نماز فقهی که من بری و ذمم.
بله.
اما اینکه بخوام به واسطه این نماز ارتقا پیدا بکنم با تنها الفحشاء و المنکر باشه. گریه، گریه بر سید الشهدا ادا حقه، اما اگر بخواد من رو موجب ارتقاء مقام بشه و کمالات انسانی رو به دست بیارم، باید در کنارش من یک آدمی هم باشم که اگر خیمه و هرگاه حضرت و حجت برپا شد، منم تو اونجا باشم، نه اینکه اگر چراغ رو کشیدم پایین بیام بیرون. توجه هم چه ارزش کنم؟ یعنی باید یک مبارزه و یک سلوک نفسانی هم داشته باشم، یعنی باید در کنار اون گریه یک تعالی هم داشته باشم. اگر در کنار این گریه اون تعالی باشه، این گریه نقشه در واقع تسریع کننده به سوی کمال رو ایجاد میکنه. به تنهایی موضوعیت داره، در کنار سایر رسالت ها در واقع تسریع کننده به سوی کمالات هست، مثل خود نماز و مثل سایر شؤون عبادی هستش.
ممنون و متشکرم. خب اربعین حسینی نزدیک هست و کم کم مردم دارن گذرنامه ها رو آماده میکنن، روادید میگیرن، میگن آقا تو با کدوم کاروان میری؟ ولوله و شور و حال رفتن به کربلا در اربعین، خصوصا چند سالی است که در کشور ما هم الحمدلله خیلی بیشتر هم شده. ما میخوایم دو تا سوال از شما بپرسیم. یک، خود این زیارت سید الشهدا و حالا با یک تبصره ای چرا اربعین اینقدر مهمه، و دیگر اینکه این چه اثری برای ما میتونه داشته باشه.
یعنی در باب زیارت صحبت بکنیم یه قدری.
بله.
یکی از شؤون مرتبط با سید الشهدا زیارت امام حسین علیه السلام. من به بخشی از روایاتی که در این باب وارد شده اشاره میکنم تا بعد هر دو سوال حضرت عالی رو اگر این هفته هم نشود در هفته آینده انشاءالله جواب بدیم.
بله.
زیارت اربعین چه خصوصیتی داره و اساسا زیارت امام حسین چرا انقدر بهش اهتمام شده؟ آیا تاثیرگذار هست یا تاثیرگذار نیست؟ ما وقتی به محضر روایات میریم به ما میگن به این که زیارت امام حسین امریست لازم، نه اینکه شد شد نشد نشد، نه امر شایسته بلکه امر بایسته، بهتره بشود نه، لازم است که بشود. قال الباقر علیه السلام مورو شیعتنا، امر کنید شیعیان ما را به زیارت قبر الحسین. به زیارت قبر الحسین یعنی برید به کربلا رفتن موضوعیت داره، قبر، خود قبر رو، نه اینکه از دور زیارت کنید. مور فان اتیانه مفترض علی کل مؤمن یغر للحسین بالامامه من الله عز وجل. به خاطر اینکه لازم است زیارت سید الشهدا، رفتن به کربلا لازم است بر هر اهل ایمانی که اقرار به امامت سید الشهدا از نهی خدا داره، لازم است، لازم است حتی بر زنان. یه خانومی است به نام ام احمسیه، ایشون میگه به این که من رو امام صادق مورد خطاب قرار دادن. قالت قالی، خانوم ام احمسیه میگه به این که حضرت صادق علیه السلام به من فرمودن یا ام سعید تزورین قبر الحسین. ام سعید قبر امام حسین رو زیارت میکنی، یعنی کربلا میری؟ عرض کرد قلتو نعم، عرض کردم بله آقا میرم. فقال لی زوریه، به من فرمودن زیارت کن قبر حسین رو. فان زیارت قبر الحسین واجبتون علی الرجال و النساء، بر زنان و مردان واجبه. همین امام صادقی که میفرماید مسجد المرأة بیتها، زن لازم نیست به مسجد بره، همین امام صادق بفهمد که زیارت امام حسین چیه؟ امریز لازم حتی بر زنان.
از خواهی مرحبا آقا، یه فعل مضارع هم به کار رفته اونجا، یعنی زیارت میری، نگفته زیارت رفتی،
یه بار رفتم مکر... حالا در تکرارش ما حرف بزنیم که راوی از امام پرسیده چند بار برین، هر چند وقت یه بار برین، اینا خیلی مهمه ها. یه عوض که از ما فرمودن اون که بفهمیم اینا چیه، اینا رموز دینه. ما هیچ وقت نمیتوانیم سیستم سید الشهدا را به عقلمون تحلیل کنیم، اصلا و ابدا، خیال همه راحت. تنها کاری که میتوانیم بکنیم اظهار مودت به ساحت مقدسشون، اما نمیفهمیم مطلب چیه. یعنی امام حسین جریانش بخشیش تدبیریست بخشیش تقدیریست و تاریخی نمیشه تنها در واقع چیز کرد. اما یه نکته وجود داره، ما باید هم حسین بگوییم هم حسینی بشویم. حسینی شدنمون برای امام اصل علیه السلامه، یعنی آدم بشیم، چیزی بشیم که ما رو بخره. حالا حرف دوم راجب زیارت. در روایات میگن زیارت امام حسین افضل الاعماله. ابن خدیجه میگن به این که قلت لابی عبدالله، راویست، میگه به حضرت امام صادق عرض کردم که ما یبلغ من زیارت قبر الحسین، چه چیزی در ثواب به زیارت قبر امام حسین میرسه؟ قبر الحسین یعنی کربلا رفتن میرسه. قال افضل ما یکون من الاعمال، اون که برترین عمله، یعنی دیگه چیز دیگه به حد او
نیست.
سوم، زیارت امام حسین محبوب ترین عمل نزد خداوند. قال الصادق علیه السلام من احب الاعمال الی الله تعالی زیارت و قبر الحسین، از محبوب ترین اعمال نزد حضرت حق زیارت قبر امام حسین علیه السلام. چهارمیش، زائر امام حسین مثل زائر خداست، میشه خدا رو زیارت کرد. ولی در زیارت امام حسین هم چه اتفاق میفته. قال الرضا علیه السلام من زار قبر ابی عبدالله به شط الفرات کمن زار الله فوق عرشه. کسی که وجود نازنین حضرت سید الشهدا را در سرزمین فرات زیارت بکند، یعنی زیارت قبر کربلا، موضوعیت داره. کمن زار الله فوق عرشه مانند این است که خداوند رو در فوق عرشش زیارت کرده. زید شهام میگد به این که قلت لعبی عبدالله مال من زار قبر الحسین، این اختصاص به امام حسین داره ها، زیارت امام حسین در کربلا کمن زار الله فوق عرشه، این در بین تمام 14 معصوم فقط اختصاص به سید الشهدا داره. زید شهام میگه قلت لعبی عبدالله مال من زار قبر الحسین، چیه برای زیارت قبر حسین امام حسین چه چیزی وجود داره؟ قال کمن زار الله فی عرشه، مثل اون که خدا رو در عرش ملاقات بکنه و زیارت بکنه.
یعنی چی خدا رو زیارت؟
نمیفهم فارسی شده، نمیفهمیم، اصلا توجیه بردار نیست، توضیح بردار هم نیست. قول تو زید میگه آقا مال من زار احدن منکم، اگه سایر ائمه رو زیارت بکنیم چی؟ قال که من زار رسول الله، مثل این که زیارت رسول الله.
لا لا
تفاوت آقا ببینه آقا، کی بخواد این کی بخواد با کدوم عقل ناقص میشه حل کرد؟ اصلا قابل حل شدن نیست. ولی ما تعبدن میپذیریم، تعبدی که در واقع درش معرفت وجود داره، نه اینکه به یک حالت تعصب. چون امام صادق فرموده میپذیریم و امام صادق ششمین وصیه بر حق وجود و نازنین حضرت امام پیامبر عظیم شأن اسلامه و او ما ینتقال حرف رو هوا هوس حرف نمیزنه، چون گفتیم سابق عرض کردیم که تمام خصوصیت های پیغمبر رو غیر از تشریع امام معصوم اسلام داره، لذا از صادق چنین فرمایشی داره.
عذرخواهی میکنم آقا، آیا در مورد روایات هم ما این رو داریم که بعضی از روایات هم شأن ورود دارند؟ مثلا در یک برهه زمانی برای اینکه گرایش مردم مثلا به یک موضوعی وجود داشته باشه سفارشاتی رو اهل بیت کردن، چرا که از امام جواد علیه السلام جان عالم به قربانش این روایت ظاهرا هست که سوال کردن که ما به زیارت پدر شما داریم در طوس یا کربلای معلا جد شما ابو عبدالله، حضرت فرمودن پدرم رو زیارت بکنید چرا که امام حسین زائران فراوان داره و او غریبه در ایران. این چطور اینها میشه جمع بشه؟ آیا یک روایتی است همچون آیه قرآن برای ابدیت، یا نه یک مثلا برهه زمانی رو شامل میشه؟
حالا عرض بکنم این نکته رو تطمیم بکنم. ببین آقا، زائر قبر امام حسین کمن زار الله، زائر بقیه ائمه سلام الله علیهم کمن زار رسول الله، درست شد؟
بله.
با همه این حرفا ما حق نداریم بین امام حسین و سایر ائمه مقایسه بکنیم، کما اینکه ما تکلیف داریم نماز بخونیم و روزه بگیریم، هیچ حق نداریم بین نماز و روزه مقایسه بکنیم کدومش بهتره. ما وظیفه داریم به ساحت مقدس امام ائمه سلام الله علیهم اجمعین معرفت پیدا بکنیم، مودت داشته باشیم، اطاعت بکنیم. این سه تا، ما به این سه تا مسئولیت داریم. اما اینکه حالا زیارت سید الشهدا چه ویژگی هایی داره، اما همین که اصلاً حالا فرمودید من عرض کنم. ببینید آقا، در باب زیارت امام حسین و حضرت رضا که از حضرت جواد سوال کردن فرمود پدرم رو زیارت بکنید،
درست عرض کردم من؟
بله، فرمود درست هستش. بله. اینو که فرمودن در واقع بحث در اینه، تشویق به زیارت امام رضا علیه السلام در واقع بیان یک ملاکه. شیعه اثنا عشری اون شیعه است که ولایت و امامت دست رضا علیه السلام رو قبول داشته باشه، چون مثلا ممکنه موسی بن جعفر رو قبول داشته باشه ولی شیعه اثنا عشری نیست، واقفیه هستن،
هفت امامی
هستن، اسماعیلیه هستن، شیش امامی هستن، یا زیدیه هستن، چهار امامی هستن. توجه میفرمایید
کسی که امام رضا رو قبول داشته باشه
نشانه شیعه اثنا عشر. امام رضا امام جواد علیه السلام داره ملاک و شاخصه دست ما میده، هر کی اونجا رفت تشیعش کامله. توجه میفرمایید؟
بله بله.
بنابراین یا حالا برای این کار ما یک ثواب و اجر بیشتری رو قرار میدیم. برخی از روایات اینجوری در واقع میخوان حکایت بکنن که ملاک چی؟ چون شما در اون حدیث شریف سلسلت و ذهب هم حضرت همین رو میفرماید، می‌فرماید به این که ان جدیان تو برسه به خداوند کلمت الله اله الا الله هستی فمن دخل هستی عملا من عذابی به شرطها به شروطها. بعد حضرت می‌فرماید به این که توحید به شرطها به شروطها هست. بعد چی می‌فرماید؟ انا منشور، من علی ابن موسی رضا، نه امامت. یعنی هشتمین امام، توجه کنم چی از بکنم، نه اینکه مثلا بحث امامت مطرح بشه. در واقع میخوام میگن که معرفت الله واسه معرفت الامامه. معرفت الامام در چیه؟ اثناعشری. تشیع اثناعشری به واسطه قبول کردن ولایت است رضا علیه السلام. یه همچین حکایاتی در بعضی
حالا اون که در مورد روایت عرض کردم، آیا روایت شأن ورود دارن و
قاعدتا دارن؟ بله. جهت صدورش برای ما خیلی اهمیت داره. یکی از جنبه‌هایی که ما روایت رو در واقع نگاه میکنیم جهت صدور روایته. که این به خاطر چی واقعا وارد شد؟ یکی از بحثایی است که بین آیانی که در حدیث و حدیث شناسی ورود پیدا میکنن مورد بحث قرار میگیره.
بسیار خوب. و آخرین سوالم که نمیخوام خیلی بحثو منحرف کنم آقا، من خیلی
خواهش بودم، من خیلی
خوشحال شما عذرخواهی میکنم. آیا روایات برای ابدیت صادر شدند؟
یعنی چی؟
یعنی اگر حضرت صادق علیه السلام فرمایشی دارن، این روایاتی است برای هدایت انسانها تا آخرین انسانی که رو کره زمین میاد، نه برای مردم اون برهه. چون خود
برهه‌ای قطعاً برهه‌ای نیست. حالا ممکنه برخی از روایات به یک برهه‌ای برمی‌گرده، ولی اکثر جور نیست. نه، راهکار دیگه در واقع تفسیر قرآنه. اگر قرآن محدودیت داره، اگر هدایت محدودیت داره، پس این بیان اهل بیتم که هادی هستن باید مثلا بگیم محدودیت داره. ممکنه یه حرفی مربوط به یک شخصی باشه، ولی همه فرمایشات اینجوری نیست.
پس شما میفرمایید ما تعبدن همونطور که امام صادق علیه السلام فرمودن باید مقید باشیم به زیارت
سید الشهدا. ولی خب عرض کردم شاید عامه مردم این مطلب رو لحاظ نکنن که ببینید زیارت امام حسین تمام کننده است، ولی نه فقط زیارت امام حسین. یعنی من برم به زیارت امام حسین، حالا هر جوری با زن بچه رفتار کردم، من برم به زیارت امام حسین، حالا به مردم بدهکارم یا بدهکار نیستم، اینا نیست. اینا خب ببینید خود توبه هم همینطوره. شما میگن که کسی که توبه بکنه از تائب و من از زن که من لازم بله، اما هر کسی رو تائب نمیگن. اگه شما توبه کردی در حالی که اشتیاق به گناه داری، که میگن تو داری مسخره میکنی خدا رو، میگه علامت تائب روایت پیغمبر 10 تا علامته. تائب کسی که 10 تا خصوصیت داشته باشه. ها همینطوره. زائرم که هر کسی زائر نیستش که
ولو این که بره کربلا،
ولو بره به کربلا. خب اگه کربلا خودش در نجات دادن موضوعیت داشت، خب الان با حفظ احترام برای تمام شخصیت هایی که در شهر کربلا زندگی میکنه، پس اونا همه از ولی خدا باشن. نه اینجوری که نیستش که. ببینید این یک پتانسیل، یه ظرفیته که میشه باهاش حسینی شد و عالی شد، منتها به نیت افراد برمیگرده، به در واقع آداب افراد برمیگرده، به معرفت افراد برمیگرده. زیارت حضرت رضا چقدر ثواب داره؟ بعد در بعضی از روایات میگه کسی که عارفاً به حقه باشه چقدر ثواب داره. پس اینا که ما داریم میگیم به این معناست که آقا گریه کردن اون ظرفیت رو داره، چون ما خودتو از اون ظرفیت محروم نکن. زیارت سید و شهدا این ظرفیت رو داره، شما خودتو از این ظرفیت محروم نکن. اما اینکه شما بخواید دغلبازی در بیاری، به عالم آدم بدهکاری، به عالم آدم ظالمی، آدم حسابی نیستی، فکر میکنی که میخوای با امام حسین قرار درست بکنی، اونجوری نیست. من قبلا هم عرض کردم دیدگاه نسبت به امام حسین دو تاست. یه دیدگاه، دیدگاه انحرافیه. یه عده میگن میریم هر جوری دلمون خواست زندگی میکنیم، با گریه بر امام حسین همه مشکلات رو حل بکنیم. این مسخره کردن امام حسینه. ولی یه عده بهشون میگن آقا اگه گناهانت از فرق سرت هم گذشته به آسمانم کشته، ناامید نشو، لا تیأسوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس شو. چی کار بکنم؟ از رحمت الله الواسعه وارد شو سید الشهدا. پس دیدگاه دوم درسته. امام حسین برای این است که ما محروم نشویم، مایوس نشویم، نه اینکه دغل بازی در بیاریم. من هر جوری خواستم عموی زندگی میکنم و یه گریه برای امام حسین میکنم، حل میکنم. من عموی و بنو عباسی زندگی میکنم، یک روزه مفصل برای سید الشهدا میگم. مشکل این نیست، کما اینکه در توبه هم این نیست. توبه حقیقی علامت داره، توجه. اصلا رحمت خدا، همه در واقع مصادیق رحم و جلوات رحمت خدا همینطوره. اون طرفی که آمد گفت خواه استغفر الله، اصلا فهمید تو اصلا مسخره کردی توبه کردن. این که استغفار نیست، استغفار آداب داره. گریه کردن ما را میرساند، من اینکه انسان یک معرفتی هم در اعماق وجودش ایجاد کرده باشه.
حاجا اصخایی میکنم، پس چقدر ضرر کرده کسی که بره کربلا زیارت سید شهدا ولی شرایط زائر رو
نداشته. به همین دلیلی که ما این بحث رو مطرح کردیم که شرایط زیارت رو مطرح بکنیم و انشاءالله بتوانیم بهره کافی ببریم. یعنی یه قدم بریم جلو، یک قدم بریم جلو، این مهمه. جز اونایی نباشیم که اگر امام زمان علیه السلام در تمثیلش مثلا نامه نوشتیم به امام بیان، آقا اومدن، هی دعا کردیم ظهور بشن، حالا آقا اومدن، حالا که اومده دبه میکنیم. خب خیلی ها نامه نوشتن به سید الشهدا، حالا که اومدن بیان دبه کردن، ما نیستیم پشت سرت، نبودن شهید شدن، یعنی در واقع بدترین فاجعه رو ایجاد کردن. نکند ما همونطوری بشیم. بدونید چی بخوام بهتون میگم؟ این عشق و این زیارت و این اقامه عزا ما را سریعتر به مقصد میرساند. یک، این عشق و این گریه و این امور آدم رو باعث میشود که از رحمت خدا ناامید نشه. دو، اما این که آدم به واسطه اینها بخواد دغل بازی بکنه، نه، این اصلا وجود نداره. نمیخرنم، توجه هم نمی کنن اصلا. اون خودش به مرور زمان اصلا از غافل سید الشهدا جدا میشه. من نمیدونم وقت داریم
چقدر. وقت داریم دوستان من بگم؟ گرم صحبت شدیم با استاد، از زمان غافل شدیم.
تایش من
خیلی خب، وقت داریم، میخواید یه بخش کوتاهی رو پس ببینیم با هم دیگه، برگردیم و بحثمون جذاب شد. وقتتون بخیر باشه. ماه صفر هست و چیزی تا اربعین حسینی باقی نمانده و مردمان و عاشقان امام حسین علیه السلام خودشون رو مهیا میکنن که برن زیارت کربلای معلا و سید الشهدا رو زیارت بکنن. جناب استاد علوی تهرانی در رابطه با زیارت امام حسین صحبت میکنن، حتما در جلسات بعد منتظر باشید تا درباره شرایط یک زائر و اون زیارتی که اهل بیت از ما میخرن و قبول میکنن انشاءالله صحبت خواهیم کرد. استاد در خدمت.
خیر، عرض کنم که من یکی دیگه از آثار زیارت سید الشهدا رو بیان بکنم تو همین چند دقیقه که وقت داریم. ببینید یک حدیث از ساعت مقدس حضرت صادق علیه السلام: من سره ان ينظر الى الله يوم القيامه و تهون عليه سكره الموت و حول المطلع فليكسر زياره قبر الحسين. کسی که مسرور میشه در روز قیامت خدا رو ببینه، این مشاهده مشاهده عینی نیست، مشاهده قلبی است، همه رو میدونن. و سکرت الموت و حول مطلع برش آسان بشه، سختی مردن و سختی های بعد از فراز مردن اگه بخواد براش همچه اتفاق بیفته، فلیکسر زیارت قبر حسین، زیاد به زیارت قبر امام حسین بده. ما که با هم صحبت میکنیم میگیم مرگ شطوریست که در خونه همه خوابیده، یعنی میخواییم حتمیتش رو بگیم، اما قرآن اینو نمیگه. اصداری بیشتر از ما این مطلب رو بگیم. در سوره مبارکه قاف آیه 19 حضرت حق من و جاعت سکرت الموت، سختی مرگ، بالحق فرارسی، ذالک ما کنت منه تهید، این چیزی که تو ازش فرار میکردی. قرآن رسیدن مرگ به تنهایی نمیگه قطعیست، میگه مرگ سختی داره. سکره، سکره جنس سختیه. وقتی به محضر روایات میگه خب چقدر سختی داره، چند تا سختی داره؟ یک، چقدر سختی داره؟ دو، چند تا سختی داره؟ میگن پایین ترین حدش 1000 تا، بالاترین حدش 3000 تا. چه میزان سختی داره؟ میگن پایین ترین حدش 100 ضربه، بالاترین حدش 300 ضربه شمشیر در حالی که تو زنده ای. این فشاری است که میاد. حالا بعضی ممکنه 1000 تا سختی داشته باشن، برخی ممکنه 3000 تا سختی داشته باشن، برخی ممکنه میزان سختیشون 100 ضربه باشه، برخی ممکنه مثلا 150 تا 300. توجه فرمایید. حالا امام صادق علیه السلام میخواد که این سختی ها میخواد برات آسان بشه. من یکی از این سختی ها رو بگم و بقیه پیشکش. یکی از این سختی ها، حدیث از قدسی آقا جان، حرف من نیست. یکی از این سختی ها اصلا خود جان دادنه، خود نفس جان دادن کار سختیه و ما نسبت به این معرفت پیدا نمی کنیم. طرف داره در واقع در حالت احتضار دست و پنجه نرم میکنه، بقیه دارن میگن کدوم سالون بریم، کجا مثلا فسکو ببینیم. موقعی که ما از اونو نمیفهم، اون جمعه ملکوتی داره، ما در مورد داریم زندگی میکنیم و اگر چشمی اون رو ببینه. امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید به این که دانشی را که بنی بشر از سختی های مردن دارد اگر بهائم میدانستن، هرگز شما حیوان چارپای حلال گوشت فربه پیدا نمی کردید برا خوردن.
لا اله الا
الله. خیلی حرفا، یعنی ما یک سری دانش داریم اما اون دانش تبدیل به باور نشده، به اعتقاد تبدیل نشده. اما یکی از حرفا نفس جان دادن هستش. اون که حضرت موسی کلیم الله در بین انبیا خیلی آسان جان داد، ترنج رو از بهشت آوردن استشمام کرد، انا لله و انا الیه راجعون، بدن ایشان از روح مفارقت پیدا کرد، روح در آسمان داره میتونه و جای خودش در واقع در برزخ استقرار پیدا بکنه. ملائکه در مقابل ایشان صف کشیدن برای استقبال ایشان و وقتی بهشون سلام میکنن میگن السلام علیک یا احون الانبیاء مقتن، سلام بر توی پیغمبری که خیلی راحت مردی، خیلی راحت مردی. بعد به ایشون میگن شما تجربه مردنت رو برای ما بیان بکن. فرمود که شاتن تسلخ و هیه هیه، مثل گوسفندی که پوست بدنش میکندن ولی او زنده بود. این احوان الانبیا موتنه، این یکی از سکرات مرگه، یکی دیگهش ملاقات، یکی دیگهش اصلا دور شدن از دنیاست. همین که انسان در حالت احتضار بخواد از دنیا دور بشه، غمی بهش وارد میشه و سختی هایی بهش وارد میشه. قمه هایی که شما در قمه های دنیاوی میگید به اینکه پیر شدم، مثلا پیر شدم، یعنی اینقدر بر من سخت بود. حالا اون که دیگه یک جنبه در واقع الهی داره که میگه اصلا سکره ایست که مثل 100 ضربه شمشیر میمونه. حالا امام صادق بفهمد کسی که دوست داره تهون علیه سکرت الموت، سختی های مردن برش آسون میشه. یکی از سختی های مردن فشار شب اول قبره. فشار شب اول قبر که تعبیر اصطلاحیه، ولی شب نیست. هر کی که انسان از دار دنیا رفت، روح وارد عالم برزخ میشه، اونجا دوچار همون فشار میشه. اما امام صادق میفهمه اما فتازمه، فشار قبر رو هم میگن تزمه، او رو فشار میدن حتی تلتقی از الله استخونش به هم برسه. خب این فشار برای همه هست. حضرت فرمودن برای اهل ایمان هم هست، امام وجود ناظر رسول گرامی فرمودن. حالا از صادق ما تهون علیه سکرت الموت، اگه بخواد این سختی ها و حول المطلع، این در واقع بیمهای بعد از عالم مرگ برش عرض به حضورتون که آسان بشود، فلیکسر زیارت قبر الحسین، زیارت قبر امام حسین زیاد بره، اما زیاد بره با آداب. حالا اگر با معرفت بره خب خیلی بهتر، اگر با معرفت بره خیلی بهتر، ولی حداقل شده که باید با آدابش بره، که ما قصد داریم انشاءالله در این جلسات راجع به آداب زیارت خیلی صحبت بکنیم.
این که می فرمایید اینا رو برای ما گفتید که ما رو بترسونید،
من خواستم بگم که هست، خدا کلاهبرداری نکرده، خدا می دونه هست، باید یه فکری بکنید براش. توجه میفرمایید خدا هم درد رو داده هم درمان رو داده، حسنش اینه، نمیگه بگردی دنبال درمانش، میگه درمانش هم همینه، درمانش هم همینه.
و زیارت سید شهدا رفتن برای اینکه قبض روح آسان بشود و این جان کندن از این دنیا و رفتن به ملکوت راحت بشه این عارفم به حقی که؟
نه، این آدابشو باید داشته باشه. حالا هر چی آدم عرفان بیشتری داشته باشه خب شرایط بهتری خواهد داشت، این طبیعیه دیگه. هرچه بامت بیش برفت بیش، هرچه جلوتر باشی راحت تر هستی، ولی یه حداقل هایی داره دیگه، اون حداقل ها باید رعایت بشه دیگه. اون حداقل
خیلی
بعد این نکته نمیدونم چقدر وقت نامم.
دو دقیقه وقت داریم. آره یک دو دقیقه وقت داریم.
ببینید این نکته رو بینندگان توجه داشته باشن که حالا شاید تو جلسه بعد توی فرصت مناسب
بهتر
بگیم.
پس من یه سوال سریع بپرسم و اون این که این فشار قبر و این سختی ها و سکرات اینو برای همه انسان هاست.
حضرت فرمودن هیچ مؤمنی نیست مگر این که این سختی فشار قبر داره، هیچ مؤمنی نیست، یعنی بقیه که به طریق اولا دارن
داره و این زیارت ها و این ها به واسطه دستگیری خود اهل بیت هستش،
باب شفاعتشون دیگه
کمک میکنند. شده که ما هممون مشمول عنایات اونها باشیم. البته یه چیزی میخواستم بگم، منصرف شدم منم، نگیم بذاریم اول با حاج آقای مشورت بکنم بعدم بگم. امیدوارم که خدا به ما کمک بکنه ما معرفت پیدا بکنیم به اونها، و این معرفت معنیش اینه که اونجوری زندگی بکنیم که اهل بیت ترسیم کردن. این میشه معرفت، همونو که آقا فرمودن که خدای نکرده با دغل بازی زیارت نکنیم اونها رو، زندگی هامون اصلاح بشه و روابطمون با هم دیگه خوب بشه و مؤمنانه زندگی بکنیم تا انشالله رستگار بشیم و در زمره فائزون باشیم.
علاوه چند ثانیه این نکته رو بیان بکنم، یه شخصی به نام ابوالصباح کنعانی از اصحاب امام صادق رسید محضر عزه، گاه ما از جهت انتصابمون به شما که شیعه شما هستیم مردم خیلی به ما بد میگم، یعنی اینا امولن، اینا مثلا چه هستن، چه هستن رافضی هم به یرفا. بعد او توقع داشت حضرت دلجویی بکنه، استمالت بکنه که مثلا نه اب نه داره، حضرت فرمودن مگه تو یار مایی؟ چی گفته تو یار مایی؟ یار ما ملاک داره. امام رعوف حضرت رضا علیه السلام یه دیت و اون اخبار رضا شرفیاب محضرش شدن، رفتن در خانه، در زن خود حضرت در هشتی در بودن، حضرت فرمودن کی هستین؟ گفتن ما شیعیان شما. حضرت فرمودن نمیشناسم تو. 60 بار رفتن امام رؤوف، نشه پنجه در پنجره فولاد بندازیم و بگیم یا ابن رسول الله ما شیعه شما هستین، حضرت من شما نمیشناسم. بعد آخرین بار گفتن آقا ما محبین شما هستیم، حضرت فرمود بله، در رو باز کردن تحویلشون گفتن بیای تو بفرمایید صبح کمون لا چایی بیارید میوه بیارید. یکی از جمعش گفت که همون این حسن تو در رو در دفعات قبلی باز کردید، فرمود چون شما دفعات قبلی ادعایی میکردید در ادعاتون دروغگو بودید و ما با دروغگو هیچ ارتباطی نداریم، شما گفتید ما شیعه شما هستیم، من هرچی نگاه بگم شما هیچ علامتی از تشیع من ندارید، گفتید محبین. دیدم آره به زمینتون ورود پیدا کردم، نه شما واقعا محب ما هستید. برای محب و برای شیعه علامت وجود داره، توجه می‌فرمایید؟ باید با حفظ اون علائم به زیارت رفت، با حفظ اون نشانه ها گریه کرد تا اون گریه سلمان فارسی درست بکنه، تا اون گریه ابوذر غفاری درست بکنه.
خیلی متشکرم استاد از لطف شما. از بیننده های خوب آفتاب شرقی ممنونم. پنجشنبه آینده برنامه ما رو از دست ندید، خصوصا شماهایی که شال و کلاه کردید و چمدون بستید و کوله پشتی آماده کردید تا برید کربلا و اربعین رو در کربلا باشید. التماس دعا داریم. وقتتون بخیر. خدای بزرگ یار نگهدارتون.